ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه ششم دی ماه 1393 برابر با 27 دسامبر سال 2014 میلادی را آغاز کرده ایم به وقت ایران. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 0 درجه در اینجا و حدود 4 درجه هم در تهران. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذرونده باشید. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. فرماندهی نیروهای ائتلاف اعلام کرده است که 31 موضع گروه خلافت اسلامی یا داعش را روز جمعه در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، به 16 هدف در کوبانی و حوالی آن در سوریه و 15 هدف در عراق از جمله در اطراف شهرهای سنجار، موصل، الاسد، قائم، بیجی، کرکوک و تل عفر حمله شد. همزمان گروه خلافت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری روز چهارشنبه در جنوب بغداد را بر عهده گرفته است. این گروه میگوید افراد مسلح سنی را که همراه نیروهای دولتی علیه آنها میجنگند هدف قرار دادند که در آن 37 نفر کشته و 56 تن زخمی شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در ادامه سفرش به عراق روز جمعه به سلیمانیه و اربیل رفت و با مقام‌های اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای لاریجانی در سلیمانیه با جلال طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق و رئیس جمهوری سابق این کشور، همچنین مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و سایر مقام‌های کرد گفتگو کرد. علی لاریجانی پس از سفر به سوریه و لبنان به عراق رفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز توقیف روزنامه اصلاح طلب روزان و بازداشت خبرنگار سیاسیان یغما فخشامی را محکوم کرد. این روزنامه در دوم دی ماه به دستور دادستان تهران توقیف شد. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه به سخنان مدیر مسئول روزنامه اشاره کرده که گفته است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توقیف آن موافق نبوده و احتمالاً موضوع مربوط به مطالب روز شنبه 29 آذر این روزنامه بوده است. روزنامه روزان در آن شماره به مناسبت 50 سالگرد درگذشت آیت الله منتظری ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده بود. کاخ کرملین روز جمعه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه داکترین جدید نظامی این کشور را امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، داکترین جدید نظامی روسیه میگوید که خطرات اصلی خارجی برای این کشور شامل گسترش توانایی‌های نظامی پیمان ناتو و بی‌ثباتی در چند منطقه است. این داکترین همچنین بی‌ثباتی در داخل روسیه و اقدامات تروریستی را از دیگر خطراتی می‌داند که متوجه این کشور است. نمایش فیلمی درباره خروج موسی پیامبر یهودیان از مصر ساخته اسکات رایلی در سینماهای مصر و تونس ممنوع شده است. این فیلم با نام خروج خدایان و شاهان روایتی است از نجات قوم بنی اسرائیل از زیر ستم فرعون مصر و عبور آنها از دریای سرخ با هدایت موسی. مسئولان وزارت فرهنگ مصر به خبرگزاری فرانسه گفتند که این فیلم پر از اشتباه‌های تاریخی و مذهبی است، از جمله اینکه معجزه شکافتن دریا برای عبور موسی و همراهانش به شکل پدیده مربوط به امواج دریا تصویر شده است. برخی سینماداران در تونس نیز به این خبرگزاری گفتند که با آنها تلفنی اخطار شده که فیلم را نمایش ندهند، اگرچه قبلا مجوز اکران عمومی آن صادر شده است. دانشگاه الازهر مصر اخیراً با نمایش این فیلم مخالفت کرده بود. رئیس سازمان ثبت احوال ایران روز جمعه اعلام کرد که جمعیت کشور به 78 میلیون و جمعیت ایرانیان به 80 میلیون تن رسیده که 2 میلیون نفر در خارج از ایران زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری دولت ایرنا، محمد ناظمی اردکانی افزوده است که جمعیت ایرانیان 1% جمعیت دنیاست و در بین کشورهای آسیایی رتبه 10 و در منطقه رتبه 3 را دارد. او همچنین گفته است که در هر کیلومتر مربع از مساحت ایران 46 تن ساکن هستند، در حالی که در کشورهای پرجمعیت در هر کیلومتر مربع 360 تن ساکنند. رئیس سازمان ثبت احوال ایران در بخش دیگر از سخنانش اشاره کرده است که از کل جمعیت ایران 30% در روستاها و 70% در شهرها به سر میبرند. همچنین 49% جمعیت را زنان و 51% را مردان تشکیل میدهند.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. سیاست جدید دولت باراک اوباما در عادی سازی روابط آمریکا با کوبا موجب دو دستگی در کنگره این کشور شده است و در همین زمینه سناتور لینسی گراهام میگوید اکنون نگاه رژیم ایران متوجه آمریکا است. گزارشی در این زمینه از واشنگتن. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی درباره نامه محمد جواد ظریف به وزیران خارجه کشورهای جهان گفته است که این بخشی از سیاست مذاکرات اتمی ایران است. توضیحات بیشتر رو در همین مجله خواهید شنید. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است ایران حدود 100 میلیارد دلار ارز منجمد شده در کشورهایی مثل چین، ژاپن و هند دارد. در همین حال فروش نفت ایران به همین کشورها افزایش یافته است. چرا فروش نفت به کشورهایی که دارایی‌های ایران در آنها مسدود است؟ گفتگویی در این باره. جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی یکی به نعل و یکی به میخ است و مسئولین را دچار نفاق کرده. گزارشی در این باره. دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در شهر باکو روز جمعه مورد هجوم ماموران قرار گرفت و گفته شده است که دفتر این رادیو برای مدتی نامعلوم تعطیل است. گزارشی داریم در این زمینه. و در نیمه دوم مجله شامگاهی مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید. با ما بمانید. به واشنگتن می رویم. در آمریکا سیاست جدید دولت در عادی سازی روابط با کوبا موجب دو دستگی در کنگره این کشور شده و گفته می شود که این امر موضوع بحث های داغ قانونگذاران در سال آینده میلادی خواهد شد. ولی آنچه در حاشیه این موضوع خود به سوژه بحث برخی از اعضای کنگره تبدیل شده احتمال اتخاذ سیاست مشابهی در قبال جمهوری اسلامی ایران است. در این زمینه سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که نگاه رژیم ایران اکنون متوجه باراک اوباما است. جزئیات این گزارش رو از نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
تصمیم باراک اوباما در تغییر سیاست 50 ساله آمریکا در قبال کوبا و آغاز عادی سازی روابط با رژیم کمونیستی این کشور با مخالفت‌های شدید جمعی از سناتورهای ارشد دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روبرو شده و از همینک سفارایی مخالفان تجدید رابطه با کوبا و موافقان آن شکل گرفته است. مخالفان می‌گویند که نرمش در قبال حکومت دیکتاتوری برادران کاسترو در کوبا موجب بی‌پروایی جمهوری اسلامی ایران می‌شود که در پی توافق اتمی و برچیدن رژیم تحریم هاست. سناتور جمهوری خواه لینزی گرام از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در سنای آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه CBS ضمن حمله به تصمیم رئیس جمهوری در عادی سازی روابط با کوبا اظهار عقیده کرد که رهبران حکومت ایران با دیدن و شنیدن این تحولات احساس شادمانی می‌کنند. I can only imagine what the ayatollahs in Iran must be saying to themselves. سناتور ایالت کارولینای جنوبی گفت می‌تواند مجسم کند که آیت الله‌ها در ایران به خود می‌گویند وقتی رئیس جمهوری آمریکا حمله کره شمالی به شیوه زندگی آمریکاییان را با واژه خرابکاری تعریف می‌کند و یا وقتی که به دیکتاتوری کمونیسم در کوبا روی خوش نشان می‌دهد چقدر خوب است که ما با چنین شخصی در آمریکا گفتگو می‌کنیم. Forcefully because the Iranians are watching everything this man does. سناتور گرام افسود دولت آمریکا باید قدرتمندانه عمل کند چرا که ایرانی‌ها مواظب هر حرکتی هستند که رئیس جمهوری آمریکا انجام می‌دهد. این سناتور جمهوری خواه افسود هنگامی که رئیس جمهوری خط قرمزی علیه رژیم سوریه تعیین می‌کند ولی هیچ اتفاقی نمی‌افتد رژیم ایران به این امر دقت می‌کند. حال آقای اوباما می‌گوید که ولادیمیر پوتین را مهار کرده ولی تنها دلیلی که پوتین امروز گرفتار شده کاهش قیمت نفت بر اساس تصمیم اوپک است و در چنین شرایطی حکومت ایران مواظب رفتار و کردار اوباماست و این به هیچ وجه رضایت بخش نیست. روزنامه هیل در واشنگتن روز جمعه گزارش داد که نومحافظه‌کاران امیدوارند هزینه‌های سیاسی عادی‌سازی روابط با کوبا را برای آقای اوباما بالا ببرند. بقیده این روزنامه رقیبان آقای اوباما به این ترتیب رئیس جمهوری را از دستیابی به توافق با ایران برحذر خواهند داشت. ولی تازه ترین نظرخواهی که توسط روزنامه واشنگتن پست و شبکه ABC نیوز انجام شده نشان می دهد که 64% آمریکاییان با تجدید روابط دیپلماتیک با کوبا موافقند. این نظرخواهی همچنین نشان می دهد که دموکرات‌ها به رغم برخی مخالفت‌ها در درون حزب به میزان چشمگیری از دگرگونی اخیر سیاسی در قبال کوبا پشتیبانی می کنند. میزان این حمایت دموکرات‌ها 77% در برابر 49% مخالفان جمهوری خواه ذکر شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
علی اکبر ولایتی درباره نامه محمد جواد ظریف به وزیران خارجه کشورهای جهان میگوید این بخشی از سیاست مذاکرات اتمی تهران است. رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام در این حال مذاکره کنندگان غربی رو فاقد اختیار کامل برای پیشبرد مذاکرات دانسته. مهرداد قاسمفر و گزارشی در این باره.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام علی اکبر ولایتی میگوید که نامه‌هایی که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روزهای اخیر به همتایانش در سراسر جهان ارسال کرده بخشی از رایزنی‌های پیش از مذاکرات اتمی است. محمد جواد ظریف با ارسال نامه‌هایی با تکرار مواضع رسمی ایران که پیش از این از زبان سایر مقامات و از جمله آیت الله علی خامنه‌ای هم شنیده شده، سعی کرد درباره مواضع هسته‌ای تهران توضیح دهد. آقای ظریف در نامه‌هایش تأکید کرده که ایران نیازی به سلاح اتمی ندارد، آن را برخلاف منافع ملیش می‌داند، در سه قرن گذشته آغازگر هیچ جنگی نبوده و نسبت به امکانات فعلیش به عنوان منابع قدرت ملی خرسند است. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران در آلمان در این باره می‌گوید:
خب از یک سو این یک اقدام روشنگرانه برای بقیه وزرای خارجه به استثنای وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک، چون اونها طبیعتا موضوع رو کاملا میدونن یا امید به ایجاد فشار سیاسی عمومی در این زمین است. از سمت دیگه ایران کاهش قیمت نفت رو یک توطئه سیاسی و اهرم فشاری در جهت به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی تلقی میکنه و اون رو هم نوعی کمک به تحریم‌های ایران میدونه. بنابراین فکر میکنه که این اسلحه جدید وضع را به شدت از لحاظ اقتصادی وخیم خواهد کرد و احتیاج ایران رو به رسیدن به توافق شدیدتر میکنه. بنابراین نارضایتی خودش رو غیر مستقیم و در این قالب ابراز میکنه. هرچند که امید زیادی نیست که چنین نامه‌هایی کمکی به حل مسائلی بکنه که برای حل اون بیشتر یک اراده سیاسی از طرفین لازم هست تا گله‌گذاری و نوشتن نامه‌های از این قبیل.
علی اکبر ولایتی در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه نامه‌های آقای ظریف را در چارچوب مذاکرات اتمی ارزیابی می‌کند، تلویحاً گفته که محتوای این نامه‌ها را در مسیر دیدگاه‌های رهبر ایران می‌داند. رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن، نظر متفاوتی دارد.
با توجه به اظهار نظر آقای کری از طرف حتی آقای عراقچی و آژانس و غیره، این امید را ایجاد می‌کرد که مذاکرات در مسیر خوبی افتاده. ولی این آقای ظریف من فکر میکنم که مربوط به مذاکرات نباشه، بلکه ایران داره نارضایی خودش رو از سیاست خارجی ایالات متحده نشون میده، چون به نظر دولت ایران اون چیزی که داره اتفاق میفته در بازار نفت این زیر سر عربستان نیست، بلکه سیاست ایالات متحده است برای تضعیف ایران و روسیه.
آقای ظریف در این حال در نامه‌هایش گفته که ایران با محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای در حد یک برنامه نمایشی به شدت مخالف است و آنچرا که تعلق خاطر تحریم کنندگان به تحریم‌ها توصیف کرده را مانعی برای حصول توافق جامع و دراز مدت دانسته است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن گلاسکو:
این علاقه قابل توجیه برای اینکه غیر از جنگ، غیر از توسل به گزینه نظامی، این تنها وسیله‌ای بوده که جمهوری اسلامی رو وادار به مذاکره کرده و عدول از تعقیب فعالیت‌های اتمی که در طول 8 سال گذشته با اصرار دنبال اون رو می‌گرفته. چطور باید انتظار داشته باشیم که جامعه جهانی با ثبوت کارآمد بودن اهرم تحریم‌ها به راحتی فقط با اعتماد کردن به دولت آقای روحانی که معلوم نیست قدرتش تا چقدر پایدار خواهد بود، از این اسلحه و از این اهرم دست بکشه؟ آقای ظریف و همینطور آقای روحانی، اونها هم می‌دونن برداشتن تحریم‌ها یک جا امکان پذیر نیست.
در شرایطی که مذاکرات اتمی تا تابستان آینده تمدید شده، قیمت نفت نیز به شدت سقوط کرده است.
گزارشی بوده از مهتاد قاسمفر. و اما صادرات نفت خام ایران به کشورهای آسیایی بعد از دو ماه سقوط نهایتاً بار دیگه به بالای 1 میلیون بشکه در روز رسیده که صادرات به کشورهایی مثل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی رو در بر میگیره. از طرف دیگه به گزارش خبرگزاری ایسنا، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران روز جمعه گفت حدود 100 میلیارد دلار ارز منجمد شده در کشورهای مثل چین، هند و ژاپن داریم که نمیتوانیم از اونها سریع استفاده کنیم. این بدان معناست که ایران به همون کشورهایی که در اونها دلارهایش مسدود و منجمد شده بیشتر نفت صادر میکنه. حسن منصور اقتصاددان و استاد دانشگاه در بریتانیا در گفتگو با همکارم الهی روانشاد نخست در مورد افزایش صادرات نفت میگه.
این خبر هنوز از منابع دیگر تایید نشده، ولی ایران مجاز است که 1 میلیون بشکه ای رو که براش تعیین شده به 9 کشور، یعنی چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، تایوان و چند کشور دیگه بفروشه. منتها مسئله ای که هست، از اونها نمیتواند ارز محکم یعنی دلار و یورو بگیره، بلکه پولها در کشورشون در بانکهای خودشون با پول همون کشور مسدود میشه و ایران میتونه از طریق بانک مرکزی خودش حواله صادر کنه به وارد کنندگان تا از همون کشور کالا تهیه کنن به ایران ببرن. در نتیجه اینجاش کاملا تعیین شده و تعریف شده هست در همون موافقتنامه ژنو. تنها چیزی که خبر تاییدشون نداریم این است که صادرات ایران چقدره، برای اینکه تا جایی که اطلاع داریم صادرات ایران اندکی زیر 1 میلیون بود. اصولا باید در بلند مدت مثلا 5-6 ماه در حدود 1 میلیون بشه و اگر هم اندکی بیشتر بود سختگیری براش انجام نمیگیره، یعنی قبلا هم انجام داده میتونه انجام بده.
آقای منصور، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که حدود 100 میلیارد دلار ارز منجمد شده ایران در کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن داره و نمیتونه سریعا از اونها استفاده کنه. حالا با افزایش صادرات نفت باز هم به چین، هند و ژاپن چگونه بهای نفت در دسترس ایران قرار میگیره؟
چگونگیش همان است که ایران رو در این زمینه آراش باز گذاشتن که واردات خودش رو از این کشورهای چین و هند و ژاپن و کره جنوبی و ترکیه تامین بکنه و این بازار رو در اختیار اونها قرار دادن تا زمانی که این مذاکرات به نتیجه برسه. اگر اونجا تعیین به تصمیم دیگری رسیده شد، یعنی این موافقت حاصل شد، ممکنه تغییری در اینا داده بشه، یعنی مثلا به فرض این همین فردا، همین دو ماه دیگه به توافقی رسیده باشند، اونجا ممکن است که بگن همین پولا به صورت دلار پرداخته بشه، ولی فعلا موافقت بر این است که در اونجا مسدود بمونه و به صورت پول ملی همون کشورها در برابرش ایران ازشون کالا بگیره. به این ترتیب اگر این صادرات مضاف هم بهشون اضافه بشود، دوباره همون داستانه که ایران اینا رو میتونه فقط صرف خرید و واردات از اون کشورها بکنه.
آقای منصور، ایران بر اساس آخرین توافقش با 5+1 قرار شد که ماهانه 700 میلیون دلار از اموال مسدود شدهش رو پس بگیره. حالا این مبلغ در کنار افزایش فروش نفت آیا کمکی به اقتصاد ایران خواهد کرد؟
ببینید، طی همین مدت ایران به طور متوسط ماهانه 700 میلیون دلار از پولهای مسدود خودش رو دریافت کرده به صورت 2 دلار. برای این 7 ماه آینده هم 7700 میلیون دلار، یعنی 4 میلیارد و 200 میلیون دلار مجاز است که دریافت کنه، این به صورت دلار. درنچه درآمد دلاری ایران از رهگذر این موافقتنامه ماهانه 700 میلیون دلاره. در کنار این اون 1 میلیون بشکه‌ای که صادر می‌کنه به صورت غیر دلار و غیر یورو می‌تونه پولش بگیره و بعد درآمد دلاری دیگری که ایران داره حاصل میشه از صادرات غیر نفتی. صادرات غیر نفتی که بیش از نصف صادرات نفتی، معدنیات نفتی و پتروشیمی است، ولی به هر صورت صادرات غیر نفتی که پارسال گزارش 46 میلیارد دلاری دادند از سوی مقامات ایران، تقریبا نصفی از این به دولت متعلقه، نصف دیگرش به بخش خصوصی متعلقه، ولی مثلا حدود 20 تا 25 میلیارد دلار هم از اون رهگذر میتونه دلار کسب کنه. با این ترتیب این دلارها علاوه دلاری که از بابت 700 میلیون در ماه وصول میکنه، اینا درآمدهای ارز محکم دولت هستند و در این تغییری نیست و این رقم به زور کفاف نیازهای وارداتی ایران رو میده. با توجه به اینکه تقریبا نصفی از واردات حدود 20 میلیارد دلار به صورت غیر دلاری وارد میشه، یعنی به پول روپیه، یوان و از این ارزها، و بقیه به صورت دلار که معادل می شود در حدود 30 میلیارد دلار به صورت درآمد دلاری ایران، که به زور کفاف واردات ایران خواهد داد. در واقع آنچه که در بازار ارز ایران میگذره امروز انعکاس این تنگنای دولته، یعنی چون دولت موجودی ارز محکم به اندازه کافی نداره و نمیتونه عرضه کنه، در نتیجه قیمت دلار و یورو و ارزهای محکم بالا میره.
نظرات حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا رو میشنیدید. ساعت در ایران 20 دقیقه پس از نیمه شب است، 21:50 به وقت اروپای مرکزی. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی دیگر ادامه میدیم. جانشین سابق نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران گفته است که سیاست‌های فرهنگی به تعبیر او یکی به نعل و یکی به میخ دولت حسن روحانی برخی مسئولین را دچار نفاق کرده و به دلیل شماری از اقدامات فرهنگی دولت، جمهوری اسلامی از درون مورد حمله قرار گرفته است. بیشتر می‌شنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
جانشین سابق نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران میگوید خشت بنای حرکت فرهنگی دولت حسن روحانی را کج میبیند. به تعبیر حجت الاسلام مجتبی زرنور، فرهنگ تساهل و تسامح، مبانی التقاطی و سیاسی کاری از جمله دلایل کج بودن حرکت فرهنگی دولت است. آقای زرنور به خبرگزاری فارس میگوید دولت با سیاسی کاری میخواهد تا گروه‌ها و قشرهای دگراندیش پشتیبان خودش را در این زمینه دست ندهد. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، در این باره میگوید
وقتی آقای زنور اشاره میکنه به پشتیبانی نیروهای دگراندیش، در واقع نامی که او میذاره برای خواسته هایی که بیشتر اهل فرهنگ و هنر از وزارت ارشاد دارن و اون برداشتن موانعی مثل سانسور یا رعایت قانون یا توجه به ضوابط برای جلوگیری از توقیف نشریات و یا جلوگیری از اکران سینما هاست. با وجود اینکه دولت آقای روحانی قدری عقب نشینی کرده از اون مواضع اولیه خودش، ولی هنوز مواضع دولت به مواضع نیروهای تندرو و اصولگرا نزدیک نیست و من فکر میکنم این بخشی از فشار تازه‌ایه که نیروهای تندرو در سپاه و در مجلس میخوان به دولت بیارن، برای اینکه دولت از مواضع فرهنگی خودش و وعده هایی که از لحاظ فرهنگی آقای روحانی در انتخابات مطرح کرده بود عقب نشینی بکنه.
از ابتدای آغاز به کار دولت حسن روحانی، اصولگرایان انتقادهایی به فعالیت‌های فرهنگی دولت وارد کردند، اما پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در اسفند سال 92 و ابراز نگرانی او از مسائل فرهنگی، انتقادهای این اصولگرایان شدت بیشتری به خود گرفت. آیت الله علی خامنه ای در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری:
بنده هم نگرانم، مسئله فرهنگ مسئله مهمی است، ما حتما در مسئله فرهنگ دولت محترمم باید توجه کنه، دیگران هم توجه کنن، بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشن که چه میکنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی ملاحظگی نمیشه کرد.
جانشین سابق نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران 3 دی به خبرگزاری فارس میگوید اصحاب دولت یا مقصود رهبر جمهوری اسلامی در فرهنگ را نمیفهمند و یا اگر میفهمند تعمدن برخلاف آن اقدام میکنند. او همچنین برخی از مسئولین دولت را به وضعیتی به تعبیر او نفاق‌گونه متهم کرد و گفت این وضعیت خیلی خطرناک است که انسان‌های به تعبیر او بدون مبنا بیایند نسبت در امور مبنایی تصمیم گیری کنند. علی اصغر رمضان‌پور در این باره میگوید
به کار بردن تعبیر نفاق چیز تازه‌ای نیست در جمهوری اسلامی و به خصوص در میان نیروهای تندرو. مرسوم بوده که هر نیرویی رو که میخوان حذف بکنن به نوعی به نفاق متهم میکنن. معنای اون این هست که اگرچه به ظاهر رفتار اونها هیچ بار غیرقانونی نداره و در چارچوب قانون عمل میکنن، اما اونها در واقع میخوان بر اساس نیات اونها اونا رو مجازات کنن. پیامد عملی این سخن این هست که اگر تا حالا طیفی رو به اتهام نزدیکی به فتنه از حضور در صحنه سیاست منع می‌کردن، الان می‌خوان نیروهایی رو که هیچ پرونده‌ای هم ندارن و هیچ مشکل قانونی ندارن از همکاری با دولت آقای روحانی محروم کنن و در واقع فشار سیاسی بیشتری رو به بخشی از نیروهای میانه رو که با دولت آقای روحانی همکاری می‌کنن واحد بکنن.
حجت الاسلام زرنور همچنین گفت گاهی شاهد هستیم که از درون خود دولت به نظام حمله‌ای صورت می‌گیرد و ارزش‌ها را نشانه می‌گیرد و از امکانات مردم و نظام علیه باورهای دینی مردم استفاده می‌شود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا را می‌شنوید و گزارشی دیگر. دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در شهر باکو صبح جمعه مورد هجوم ماموران دادستانی و پلیس قرار گرفت. تعدادی از خبرنگاران این رادیو به مدت چند ساعت در یک اتاق نگهداری شدند و بعد به اونها گفته شد که ساختمان را ترک کنند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید ماموران دادستانی دفتر این رادیو در باکو را جستجو کردند، گاوصندوق را شکستند و مدارک و مهرهای این رادیو را با خودشون بردند. ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان به خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در باکو گفتند که این دفتر تعطیل شده، اما مدت این تعطیلی رو اعلام نکردند. فرین عاصمی و گزارشی در این باره.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی اعلام کرد ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان 10:30 صبح جمعه به وقت محلی به دفتر بخش آذربایجانی این رادیو در باکو حمله کردند. ماموران دادستانی به کارکنان این دفتر در باکو گفتند که دادگاه تصمیم گرفته تا این دفتر را پلم کند. به گفته دادستانی باکو، صدور حکم بستن دفتر رادیو آزادی در رابطه با تحقیقاتی است که از مدتی پیش درباره فعالیت‌های این رسانه آغاز شده است. کنان علیف، رئیس بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره میگوید:
ماموران دادستانی به دفتر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو که در طبقه دوم ساختمانی اداری واقع شده حمله کردند. آنها به زور وارد ساختمان شده و در حال بازرسی از دفتر هستند. آنها مدارکی نشان دادند و ادعا کردند که این بخشی از تحقیقات است. در همین حال ماموران دادستانی کامپیوترها را بررسی می کنند و دفتر را می گردند و سعی می کنند وسایل را ضبط کنند.
به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ماموران دادستانی جمهوری آذربایجان از کارمندان دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو خواستند آن مکان را ترک کنند. در حال حاضر تنها رئیس دفتر رادیو اروپای آزاد در باکو، دو کارمند و یک وکیل در آنجا همراه ماموران دادستانی حضور دارند. ماموران دادستانی به خبرنگاران رادیو اروپای آزاد در باکو گفتند که این دفتر تعطیل شده، اما نگفتند برای چه مدت. نناد پیچ، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در اطلاعیه اعلام کرد که ماموران دادستانی باکو تلاش کردند تا به سرور دفتر و نیز دفتر دستیار مدیر رادیو دسترسی پیدا کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دادستانی آذربایجان در ماه‌های اخیر به دیگر گروه‌هایی که بودجه آنها از طرف کشورهای خارجی تامین می‌شد، حملات مشابهی کردند. حمله روز جمعه به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد در باکو تنها چند هفته بعد از بازداشت خدیجه اسمایلووا، گزارشگر این رادیو، صورت می‌گیرد. خانم اسمایلووا به دنبال اعلام جرم دفتر دادستانی باکو دستگیر و بنا به قوانین کیفری ممکن است تا 2 ماه قبل از محاکمه در بازداشت بماند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بر اساس ماده 125 قانون کیفری جمهوری آذربایجان، مدت بازداشت پیش از محاکمه 2 ماه است و در صورت اثبات اتهامات خدیجه اسمایلووا، او ممکن است به 3 تا 7 سال زندان محکوم شود. این روزنامه‌نگار به افشای فعالیت‌های اقتصادی علیه رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده او مشهور است. کنان علیف، رئیس بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید:
کار دفتر ما در باکو مختل شده است. سرکوب گسترده علیه رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی در جمهوری آذربایجان صورت گرفته. از جمله بازداشت خدیجه اسمایلووا، خبرنگار ما در باکو. ما این اقدام را بخشی از کمپین ادامه‌دار علیه رسانه‌های مستقل تلقی می‌کنیم.
تام مالینوفسکی، دستیار وزیر خارجه آمریکا، پیش از این به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته بود که واشنگتن نگران سرکوب‌های اخیر فعالان مدنی و خبرنگاران در جمهوری آذربایجان است. مقام‌های رسمی جمهوری آذربایجان و آمریکا هنوز واکنشی به حمله نیروهای دادستانی و پلیس به دفتر بخش آذربایجانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو نشان ندادند.
مقامات جمهوری آذربایجان دفتر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو تا مدت نامعلوم در باکو تعطیل کردند. گزارشی بود از فرین آسمی و تا لحظات دیگر به بخش دوم مجله نیمه شب می‌رسیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران و 22 به وقت اروپای مرکزی. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید همراه با بنیامین صدر، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، فرماندهی نیروهای ائتلاف اعلام کرده است که 31 موضع گروه خلافت اسلامی یا داعش روز جمعه در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفت. بر اساس این اطلاعیه به 16 هدف در کوبانی و حوالی آن در سوریه و 15 هدف در عراق از جمله در اطراف شهرهای سنجار، موسل، الاسد، قائم، بیجی، کرکوک و تل عفر حمله شد. همزمان گروه خلافت اسلامی مسئولیت انفجار انتحاری روز چهارشنبه در جنوب بغداد را بر عهده گرفته است. این گروه میگوید افراد مسلح سنی را که همراه نیروهای دولتی علیه آنها میجنگند هدف قرار دادند که در آن 37 نفر کشته و 56 تن زخمی شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سفرش به عراق روز جمعه به سلیمانیه و اربیل رفت و با مقام‌های اقلیم کردستان عراق دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران آقای لاریجانی در سلیمانیه با جلال طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق و رئیس جمهوری سابق این کشور، همچنین مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و سایر مقام‌های کرد گفتگو کرد. علی لاریجانی پس از سفر به سوریه و لبنان به عراق رفته است. مجید فراهانی به عنوان دبیرکل موقت و محمد صادق خرازی به عنوان رئیس موقت شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان معرفی شدند. حسن یونسی سخنگوی این حزب تازه تأسیس به خبرگزاری‌های ایران گفته است که 21 نفر هم به عضویت شورای مرکزی موقت انتخاب شدند. وزارت کشور ایران در آذر ماه اعلام کرده بود که این حزب از کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز گرفته است. خبرگزاری ایران نیز این حزب را اصلاح طلب معرفی کرده بود. مجید فراهانی از اعضای جبهه مشارکت و رئیس شاخه جوانان این تشکل بوده است. صادق خرازی مشاور علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه سابق، مشاور محمد خاتمی در وزارت فرهنگ و ارشاد، سفیر ایران در فرانسه و نماینده ایران در سازمان ملل در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بوده و دکترای خود را از انگلستان گرفته است. نمایش فیلمی درباره خروج موسی پیامبر یهودیان از مصر ساخته اسکادرالدی در سینماهای مصر و تونس ممنوع شده است. این فیلم با نام خروج خدایان و شاهان روایتی است از نجات قوم بنی اسرائیل از زیر ستم فرعون مصر و عبور آنها از دریای سرخ با هدایت موسی. مسئولان وزارت فرهنگ مصر به خبرگزاری فرانسه گفتند که این فیلم پر از اشتباه‌های تاریخی و مذهبی است، از جمله این که معجزه شکافتن دریا برای عبور موسی و همراهانش به شکل پدیده مربوط به امواج دریا تصویر شده است. برخی سینماداران در تونس نیز به این خبرگزاری گفتند که با آنها تلفنی اخطار شده که فیلم را نمایش ندهند، اگرچه قبلا مجوز اکران عمومیان صادر شده بود. دانشگاه الازهر مصر اخیرا با نمایش این فیلم مخالفت کرده بود. و سازمان گزارشگران بدون مرز توقیف روزنامه اصلاح طلب روزان و بازداشت خبرنگار سیاسی آن یغما فخشامی را محکوم کرد. این روزنامه در دوم دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شد. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه به سخنان مدیر مسئول این روزنامه اشاره کرده که گفته است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توقیف آن موافق نبوده و احتمالاً موضوع مربوط به مطالب روز شنبه 29 آذر این روزنامه بوده است. روزنامه روزان در آن شماره به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری ویژه نامه منتشر کرده بود.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه همراه با بنیامین صدر. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه ز
سلام، بنیامین صدر هستم. همراه شما با یک مجله جامعه دیگه در این برنامه نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای مربوط به مهاجران افغان و گرفتاری‌های اونها در کشور میزبان یعنی ایران. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که همچون هفته‌های گذشته چند خبر رو با هم مرور کنیم. دو مرکز درمان کودکان معتاد زیر 18 سال در زاهدان راه اندازی شد. محمد رضا سراوانی مدیر کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان هفته گذشته گفت که در ایران تا کنون مرکزی برای ترک اعتیاد کودکان وجود نداشته که با توجه به احساس نیاز و تصفیه آن از سوی سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر این مرکز تجهیز و آماده بهره برداری شده است. ظرفیت پذیرش هر مرکز درمانی کودکان معتاد در زاهدان بین 20 تا 30 کودک است. اما کار زنان خارجی به عنوان خدمتکار در خانه‌های شهروندان ایرانی غیرقانونی است و مجازات نقدی و زندان را به همراه دارد. این را یک مقام دولتی در ایران می‌گوید. علی اقبالی مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران گفته که به زنان اتباع خارجی اجازه کار داده نشده و اگر در خانه‌های مسکونی زنان خارجی به عنوان خدمه به کار گرفته شوند بر اساس قانون با متخلفان برخورد خواهد شد. او توضیحی درباره وضعیت اجازه کار مردان خارجی در خانه‌های مسکونی ایرانیان نداده است. آخرین آمار وزارت کار و رفاه اجتماعی از حضور اتباع خارجی در بازار کار ایران که آذر ماه سال گذشته منتشر شد نشان می‌دهد که حدود 1,700,000 مهاجر خارجی در ایران مشغول به کار هستند که بیش از 80% آنان را مهاجران افغان تشکیل می‌دهند. باز هم از مهاجران افغان صحبت است. مهاجرانی که بسیاری از اونها سالهاست مهمان ایرانند و دل خیلی از اونها از میزبان گرفته.
تنها چیزی که اینجا ارزش نداره افغانی بودنه. من خودم که چیز زیاده نخواست از این مرسولی. من به عنوان یک پدر وقتی میبینم پسرم چشم پر آب میاد مدرسه، من واقعا آتش میگیرم. کار دیگه که من بزنه دردش کمتره. تا اینا میبینه چشم پر آب پهلوی من با منم خیش از دستم توان بهش چی بر نمی بخاطر قانون اینجا توریم. دختر من امروز دختر کوچولو 7 ساله داشتم. کتاباش و کیفش از آن داخته به تو آب. چیزا نمیتونم برم بگم هم کلاسش بخاطر که ما افغانی اونا ایرانی.
هفته گذشته بود که دو خبر در پیوند با زندگی مهاجران افغان در ایران بازتاب رسانه‌ای وسیعی پیدا کرد. یکی ممنوعیت اقامت افغان‌ها در 9 استان ایران و دیگری تنبیه 4 دانش آموز افغان در ایران که موجی از پیام‌های همدلانه ایرانیان با مهاجران افغان رو به دنبال داشت. برای نمونه در شبکه اجتماعی فیسبوک تعدادی از ایرانیان صفحه‌ای رو با عنوان شرمساریم از روزگار کودکان افغان در ایران راه اندازی کردند تا نسبت به نادیده گرفتن حقوق انسانی اونها اعتراض کنند. سارا یکی از گردانندگان این صفحه برای ما توضیح میده.
شاید انتشار یک خبر بد، یک اتفاق بد، یک حادثه تلخ باعث شد که یک تلنگری باشه به همه ما به نوعی که بیان یک صفحه ای رو راه بندازیم تو این دنیایی که به نوعی آدم ها با پیام با هم دیگه صحبت میکنن. فکر کنیم از این راه بتونیم این پیام رو برسونیم به جامعه، به مردم که نسبت به هم دیگه کمی مهربانتر باشیم. صفحه شرمساریم از روزگار کودکان افغان در ایران با هدف احترام به حقوق شهروندی به خصوص حقوق کودکان مهاجر ساخته شده. من احساس میکنم که مورد بیمهری و کم لطفی قرار گرفتن، حالا به نوعی یا از سوی قوانینی که در کشور ما مطرح هست و به نوعی مردم ما نیز یکم دید خوبی ندارن. اما سعی کردیم که با همکاری همیاری مردم یک پیامی رو به مردم بدیم، یک پیامی رو به قانون کشور بدیم که اگر بشه یک سری تغییراتی توی قوانین مهاجرت داده بشه.
هفته گذشته عزیز کاظمی مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت کشور ایران با تایید ممنوعیت اقامت اتباع افغان در 9 استان ایران گفت که طرح ممنوعیت اقامت افغان‌ها در چند استان دیگر ایران هم مطرح است ولی هنوز به طور جدی درباره آن تصمیم گیری نشده است. به گفته این مقام مسئول استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان و بخش‌هایی از استان گلستان استان‌هایی هستند که اقامت اتباع افغان در اونها ممنوع شده. موضوعی که احمد شکیب مستقنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان از اون ابراز بی اطلاعی میکنه.
تا به حال اطلاعی رسمی از وزارت امور خارجه نرسیده. وزارت امور خارجه با سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم تهران تماس میگیره تا سفارت ما مقیم تهران در رابطه جویای معلومات شود.
اما تنها چند روز پیش از انتشار خبر ممنوعیت اقامت اتباع افغان در 9 استان ایران، روزنامه شهروند چاپ تهران هم گزارش داد که معلم مدرسه ابتدایی در پاکدشت ورامین به قصد تنبیه 4 دانش آموز افغان رو وادار کرده دستهای خودشون رو در کاسه توالت فرو کنند. اگرچه در همان گزارش اظهارات مدیر آموزش و پرورش پاکدشت هم منتشر شد که گفته بود تنبیه دانش آموزان افغان به این شکل نبوده و فقط به اونها گفته شده که بخشی از فضای مدرسه رو تمیز کنند. با این حال افغان‌ها در ایران پیش از این نیز بارها با سیاست‌ها و رفتارهایی روبرو بودند که فعالان اجتماعی و مدنی در ایران اونها رو نمونه‌ای از نوعی تبعیض عنوان می‌کنند. یک مهاجر افغان درد دل خودش رو با رادیو فردا با چند پرسش از مردم ایران بیان میکنه.
من میخواستم با عرضه چند سوال به پیشگاه ملت بزرگ ایران از آنان بخواهم که این سوالات رو در ذهنشان از مقامات دولتی ایران بپرسند. آیا افغانهای مهاجر در ایران عامل بحران بیکاری در کشور ثروتمند ایرانند؟ آیا افغانهای مهاجر در ایران عامل بحران تورم در کشور ثروتمند ایرانند؟ آیا افغان‌های مهاجر عامل بحران امنیت اجتماعی در ایرانند و چه تعداد از اراذل و اوباشی که در طرح ارتقای امنیت اجتماعی کشور دستگیر شده اند یا به مجازات رسیدن افغان بودند؟
پیش از این هم اخراج مهاجران افغان از برخی استان‌های ایران نظیر مازندران سبب شد هنرمندان ایرانی به مازندران سفر کنند، اما موضوع تنها به اخراج یا شرایط اقامتی مهاجران افغان ختم نمیشه و اونطور که خودشون میگن سختگیری ها برای اونها در همه جا هست.
از مهاجران افغانی هستن که در ایران به سر میبرن. متاسفانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با خانواده های مهاجران افغانی برخوردهای غیر قانونی را انجام میدهد. وقتی که یک خانواده مهاجر در ایران هست، نیروی انتظامیش غیر قانون داخل خونه می شود و یک خانواده ای که در حال به دنیا آوردن بچه بود، خانمش بچه خود را از دنیا رفت. آیا این حقوق بشر رو این میگه؟
موضوع ممنوعیت اقامت افغان‌ها در 9 استان ایران بیشتر با این بهانه انجام میشه که به گفته مسئولان هدف از این کار ایجاد فرصت شغلی برای نیروی کار جوان ایران است. موضوعی که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، چندان با اون موافق نیست.
این گونه سختگیری هم نسبت به اتباع خارجی در خیلی دیگر از کشورهای دنیا متاسفانه دیده میشه. خیلی از کشورها بهانه اصلی برای اعمال این سختگیری جلوگیری از تنش در بازار کار ملی است. هیچ بررسی تحقیقاتی جدی در ایران کمترین ارتباطی برقرار نکرده بین مهاجران افغان و پدیده بیکاری. بخش بسیار بزرگی از این مهاجران در مشاغل غیر مهارتی و سخت به کار گرفته میشند که برای اونها داوطلب ایرانی به دشواری پیدا میشه، از چوپانی گرفته تا کار در کوره های آجرپزی و سخت‌ترین مشاغل ساختمانی. این تفکر غلط که افغان‌ها در بازار کار جای ایرانی‌ها رو گرفتند، این واقعیت رو باید در نظر گرفت که مهاجران افغان و به خصوص نسل‌های دوم و سوم اونها بخش جدای ناپذیر جامعه ایرانی هستند.
اما دولت افغانستان و سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت اتباع افغان مقیم ایران چه کردند؟ نادر فرهاد، سخنگوی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان افغان، در این باره برای ما توضیح میده.
دولت افغانستان در تبانی با همکاران بین المللی شان مانند اداره یونیچیار متحد بر عودت داوطلبانه تدریجی با عزت و باوقار افغان ها از کشورهای همسایه به افغانستان بودن و هستند. جا داره بگویم که حدود 1 میلیون تن از جمهوری اسلامی ایران بازگشت کردند. این روند ادامه داره بر افغان هایی که در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حال حاضر زندگی میکنند، دارندگان کارت هستند یا به عبارت دیگر به عنوان پناهندگان در این کشور زندگی میکنه و خواهش بازگشت داوطلبانه به سرزمینشان داشته باشه. اداره یونیچیار با همکاری دولت افغانستان زمینه‌های بازگشت و استقرار مجددشان را در افغانستان مساعد می‌سازد.
هم اکنون حدود 2 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که کمتر از 1 میلیون نفر اونها دارای کارت پناهندگی و اقامت قانونی در ایران هستند. مردم افغان در 3 دهه گذشته با وجود سال‌ها جنگ داخلی ویرانگر با سختی‌های بسیاری روبرو بودند. مهاجرانی که در ایران هم برای گذران زندگی دست به کارهای سخت می‌زدند. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.